بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بحث‌های گذشته ما درباره جمله ان الذین کفروا بود. عرض کردیم که کفر اقسامی دارد و کفر نکوهیده هم باز دارای انواع و اقسامی است. چند قسم از این اقسام رو توضیح دادیم. حالا آخرین بخشی که در این قسمت میخواییم توضیح بدیم و بعد بریم در تبیین و تفسیر قسمت‌های بعدی این آیه، کفر معصیته. کفر علمی، کفر جهلی، کفر نعمت رو در جلسات قبل توضیح دادیم. یکی از انواع کفر، کفر معصیته. یعنی چی کفر معصیت؟ یعنی نافرمانی خدا. یکی از بیانها و تعبیرهای قرآن از نافرمانی خدا تعبیر کفره. این آیه، آیه 85 از سوره بقره: افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این آیه درباره بنی اسرائیل هست، قوم یهود. یکی از مشکلات و ایرادهایی که بنی اسرائیل داشتن این بود که دینشون، دینداریشون التقاطی بود. یعنی چی التقاطی بود؟ یعنی هر قسمتی از دین رو دوست داشتن بهش عمل میکردن، هر قسمتی از احکام دین رو که با دلخواه اونها نبود میگفتن خب نمی کن. اینو میگن دینداری التقاطی، که در دوران انقلاب هم جریان منافقین یک جریان التقاطی بود. یعنی میگفتن ما بعضی از احکام اسلام رو قبول نداریم. حالا توضیح ابتدای من این آیه رو قدری توضیح بدم و بعد راجع به خطر دینداری التقاطی در این جلسه میخوام یه مقداری بحث کنم. قرآن خطاب به اونها میفرماید که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا دینداری شما میلی و دل بخواهیه؟ یه قسمتی از کتاب تورات رو بهش عمل میکنید، ایمان میارید، این چی؟ یعنی قبول دارید و عمل میکنید. و تکفرون رو به بعض یعنی کفر معصیت. نه، اینو قبول ندارم، عمل نمیکنم. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاة. اگر کسی دینداریش دینداری التقاطی شد، به بعضی از احکام دین عمل کرد، به بعض دیگر عمل نکرد، میگه من هر چیزی که خواستم عمل میکنم، هر چی نخواستم عمل نمیکنم. این کی هم دنیا کیفرش خدا مجازاتش میکنه یه همچین دیندارهایی رو، هم آخرت. دنیا کسانی که دینداریشون التقاطی هستن کیفرشون چیه؟ خزی فی الحیاة. در این دنیا در ذلت و خاری خواهند بود. خزی فی الحیاة الدنیا. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. روز قیامت هم سخت‌ترین عذاب در انتظار همین کسانی است که دینداریشون دینداری التقاطیه. و ما الله بغافل عما تعملون، خدا حواس جمعی که چیکار میکنه. این آیه در واقع هشداری هست به خطر التقاط در جامعه‌ها، جوامع دینی، افرادی که بعضی از دین رو میپذیرن بخش دیگرش رو نمیپذیرن، بعضی از احکام عمل میکنن به بعضی از احکام عمل نمیکنن. مثلا احکام فردی رو قبول دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، آدم خوبی هستن، خمس میدن، زکات، ولی احکام اجتماعی اسلام رو قبول ندارن، احکام سیاسی اسلام رو قبول ندارن، حکومت اسلامی رو قبول ندارن. این میشه دینداری التقاطی. یا نه، در اعمال فردی میگه من نماز میخونم، روزم میگیرم، ولی کن حجاب رو قبول ندارم، میشه دینداری التقاطی. حالا یک میگه که حالا میگه قبول دارم ولی کن خب سست حجابم، میگه نه این قبولش ندارم، اصلا قبول ندارم، میشه دینداری التقاطی. هستن کسانی که حتی زیارت عاشورا میخونن، نمازم میخونن، روزم میگیرن، ولی حجاب رو رعایت نمی، میشه دینداری التقاطی. بله، شما اگه برید در بعضی از مساجد بعضی از کشورهایی هم مثل ترکیه، یا من رفتم هم ترکیه هم الجزایر، یا مثلا فرض کنید که اندونزی، میبینید که تو مسجداشون خانوما که میان نماز میخونن، وقتی وارد مسجد میشن حجاب رو رعایت میکنن، بعد که میخوان بیرون برن با حجاب برمیدارن و آرایش میکنن و میرن بیرون. بعضی هم بی حجاب اصلا میان، بله روزم میگیرن و نمازم میخونن ولی حجاب نه. بعضی از احکام دین رو قبول میکنن، بعضیش رو قبول نمیکنن. حالا جامعه ای که جامعه دینی التقاطی، میفرماید باید در انتظار خاری دنیوی و عذاب اخروی باشه. یعنی اگر کسی دین رو همش رو قبول نکنه، اگه کسی بخواد، ما در بحث‌های قبلی هدن للمتقین اولئک هم المفلحون مفصل بحث کردیم که اگر برنامه‌های دینی در جامعه پیاده بشود، هم دنیای مردم درست می شود هم آخرت مردم. اگر در دنیا مشکل دارن، معلومه که دین پیاده نشده. خدا رحمت سید جمال اسدآبادی می گفته اگر ما به خارجی ها بخواهیم، زمان سابق ما موقعی که زندگی می کرده، می خواهیم اسلام رو معرفی کنیم، اول باید اثبات کنیم که ماها مسلمان نیستیم، بعد بگیم یعنی اسلام اینه. ولی اگه کسی بخواد اسلام رو از دید عمل ما ببینه، خب این قبول نمی کنه، بگه اگه مسلمانی اینه پس نه. نه، اول باید اثبات کنیم که ما مسلمان نیستیم، بعد بریم بگیم که اسلام یعنی این. و اگر این پیاده بشود، این پیاده بشود، دنیا و آخرت مردم آباد میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. برکات الهی از آسمان و زمین برای جامعه دینداری، جامعه‌ای که به همه دین عمل کنن، نه اینکه ربا بخورن بگن نمازم میخونن، بانگاشون درست نباشه نمازم بخونن. خب یه قسمت خراب، یه قسمت دین رو عمل کنن، یه قسمت دیگه خراب. نه، واقعا دین رو به تمام معنا در جامعه پیاده کنن. حکومت اسلامی در وقتی در جامعه پیاده می شود که همه احکام اسلام پیاده بشه. نکته دیگر این که نشانه ایمان واقعی التزام عملی به همه احکام اسلامی است. حالا مطابق میل انسان باشه، مثلا میل انسان نباشه، من خوشم نمیاد، خب دین که خوش آمدن و بد آمدن، میگم از این کار خوشم نمیاد، از اونش خوشم میاد، این میشه دینداری التقاطی. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عده‌ای بودن میخواستن اسلام رو بپذیرن، ولی کن یه قسمتشو بپذیرن یه قسمتشو نپذیرن. ابتدا این رو عرض کنم که بنیانگذار دینداری التقاطی کیه؟ اگه گفتید کیه؟ بنیانگذار دین التقاطی جناب ابلیس و شیطان. شیطان اصلا بنیانگذار دینداری التقاطیه. چطور؟ به خدا اینجوری گفت: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. به خدا، به فرشتگان گفت سجده کنید، همه سجده کردند، فقط شیطان سجده نکرد. گفت خدایا همه حرفاتو قبول دارم، اما این یکی نه، این یکی نه، هر چی بگی گوش میدم. میدونید شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرده بود، نه یه روز و دو روز و 50 سال و 60 سال، 6000 سال. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه می فرماید که اعتبروا بفعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید مردم از کاری که خدا با شیطان کرد. بعد حضرت می فرماید که وقد عبد الله 6000 سنه. ببینید خدا چطور اون همه زحمتی که 6000 سال هر چی خدا گفت گفت چشم. 6000 سال. بعد حضرت می‌فرماید که معلومه این 6000 سال سال‌های دنیوی است یا اخروی. اگه سال‌های آخرتی باشه هر سالش 1000 ساله. یومن کان عند هر روزی 1000 سنه، مقدارهو 1000 سنه. قرآن سال‌های اخروی هر روزش 1000 ساله. 6000 سال رب در 1000، هر بله 1000 اینجوری میشه. بله میگه اینقدر سال خدا رو عبادت کرده بود، فقط گفت یه کار نمی کنم، این یه کار رو من اجازه بده. بعدم گفت خدایا، در روایت اینجوری گفت خدایا اگه قبول کنی از من این یه کار رو نمیتونم بکنم، اونقدر تو رو عبادت میکنم، یه جوری عبادت میکنم که هیچ کس از تو. خدا گفت برو بابا این حرفو چی میزنی؟ به تعبیر من البته. گفت من میخوام اون چیزی که من میخوام تو باشی، تو واسه گوش به حرف من بدی، به بیل خودت. میگه میگفت میلم میکشی، اینم شیطان دیگه بود، این بنیانگذار دین التقاطی شیطان بود. میگفت اینو میخوام اونو نمیخوام. حالا در زمان پیغمبر یه عده اینجوری بود، آمدن وفد من ثقیف، از طایفه ثقیف که مختار ثقفی هم از همین طایفه بود، آمدن پیش پیغمبر. اون اول اسلام بود که هنوز اسلام رواج پیدا نکرده بود. گفتن که آقا ما به شما ایمان میاریم، ولی 3 شرط داریم. حالا یه طایفه بزرگ میخواد اسلام رو بپذیره، ولی 3 شرط میذاره برای پیغمبر. شرط ها چیه؟ گفتن شرط اول اینه که، اولیش اینه که لا ننهنی، ما دولاراست نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی نماز نمیخونیم. بخواد چون خم میشدن بگو نه، ما اینه، این به ما بر میخوره که ما بیایم اینجوری خم بشیم، یا بریم به سجده بیافتیم بخواد، این کار رو نمیخونیم، نماز نمیخونیم. شرط دومی که ولا نکس رو الهنا به عیدینا، تو میگی بوتا بدن، خب اگه بدن خب خودت بخوای بشکنی بشکن، ما دلمون نمیاد خدا رو بشکنیم و از بین ببریم، این کار رو نمیکنیم. از ما توقع نداشت که با دست خودمون خداهامون رو خراب کنیم، نه خدای ما حالا به تعبیر من میترسیم یا احترام براشون قائل، ما خراب نمیشکنیم. بله و تمتعنا باللات سنه، یه سالم اجازه بدیم ما این بوت لات، اسمش لات بود، نه این لات هایی که حالا میگن، اسم این بوتی بود لات، لات بود. گفت اجازه بده یه سال لااقل ما این عبادتش کنیم، دوست نداریم که خلاصه با این بوت خیلی زود خداحافظی کنیم. این 3 شرط، یکی نماز نخونیم، یکی خودمون بوتا رو نشکنیم، یکی هم یه سال مهلت به ما بده که خلاصه هر چیزی بوت لات رو خیلی دوست داریم یه سال عبادتش کنیم. پیغمبر چی جواب داد؟ یعنی دین التقاطی دیگه، یعنی یه کارایی میکنیم، یه کاری با تو میجنگیم، تو جنگ ها شرکت میکنیم، هر کاری بگی، ولی این 3 کار توقع داریم. با ما مصالحه کنه. پیغمبر جواب داد لا خیر فی دین لیس فی رکوع ولا و سجود. نه، نماز نمیخونید نمیشه. دینی که رکوع و سجود نداشته این دین نیستش. نمیشه من با شما قبول دارم که قبول کنم که شما رکوع و سجود این نماز نخونید. نماز باز بخونید. و اما کسب رو عین اسنام کن بعیدی کن فضا خب بوتتون خودتون نمیشکنید دلتون نمیشکنید نداره من خودم میشکنم من دستو میدم مسلمان رو بشکنم نمیخواد اب نداره این یکی رو قبول میکنه. و اما طاغیت اللات فانی غیر ممتع اکن بها. اما این که بذارم یه سال شما مسلمان بشید لات رو عبادت کنید نه نه حتما اینو نمیذارم این قبول این شرط قبول یه شرط فقط قبول دارم و اون چی؟ و اون که با دست خودتون نشکنید. قالو عجلنا سنه حتی نقبزه. یه شرط دیگه گفتم پس یه کاری بکن عیب نداره نماز میخونیم لات هم عبادت نمی کنیم ولی یه کاری بکنیم. اصل قضیهشون شرط چهارم بود عجلنا سنتن نقبز و ما یهدا لآلهتنا. گفت یه چیزایی نزد این خداهای ما میکنن هدیه میارن برای خداهای ما یه سال بذار این پولایی که میارن برای این خداها بگیریم. اصل قضیه این بود یه سال اجازه بده این پولایی که برای خداها میارن اینا رو جمع کنیم یه چیز متناوبی میشه. فاذا قبضناها کسرناها. پولا رو که گرفتیم میزنیم پدرشون هم در میاریم همشون رو در رو داغون میکنیم. فهمه به تعجیله. حالا پیغمبر میخواست گویا میخواست تصمیم میگیره خب حالا یه سال پولا رو بگیری پولا رو بخوری پول خوردن که خیلی مهم نیست میخواستم یه سال تا پیغمبر خواست این روی مسئله فکر کنه که تصمیم میگیره آیه نازل شد. آیه چی بود؟ آیین این بود که و ان کاد و لیفتنون که ان الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. یا حواست جمع شه قبول نکنی ها که یه سال اینها این پولا رو بگیرن ها. اگه ما کمکت نکرده بودیم نزدیک بود اینا فریب بزنن. پیغمبر من حواسم جمعه من حواسم اینم قبول نکن. اگر اینو کردی اون وقت خودتو باید برخورد میکنن. اگه بهشون مهلت دادی اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. هم این دنیا باید برخورد میکنن هم آخرت. ولی که خوب شد که قبول نکردی. پیغمبر خدا به دادش رسید. قال اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. گفت خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن. یعنی خدا یک چشم به هم زدن پیغمبر رو رها کنه رفته. خدایا یک چشم. اگه انسان بخواد دینش دینداری کامل باشه این دعا رو باز زیاد بخونه. الهی اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خب حالا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. حالا میخوایم بگیم که در یه جمله اینها کفاری که حرف پیغمبر در اونها اثر نمیکرد چه بیم بده پیغمبر چه بیم نده اونها ایمان نمیارن چه کفاری هستن؟ اون کافرانی هستن که بدترین کافر. همه کافران نیستن. همه کسایی که اطراف پیغمبر بودن اکثر قریب اطراف کافر بودن بعد مسلمان شدن. اون کافرهایی که بعد از بعثت پیغمبر و روشن شدن حقیقت براشون در برابر پیغمبر ایستادن اونها اینا یعنی کافران معاند. ان الذین کفروا یعنی اونهایی که کفرشون کفر علمیه و معانده با پیغمبرن اناد دارن لجبازی میکنن. اگه کسی لجباز نباشه قرآن در او اثر میکنه. اگر کسی معاند نباشه دعوت پیغمبر ولی اون که کافرن باشه قرآن به هر غیر مسلمانی نمیگه کافر. کافری که از نظر قرآن شما اگه قرآن رو مطالعه کنه، خدا رحمت کنه، شهید مطهری اولین کسی بودی که این نکته، به نظرم این نکته رو مطرح کرده. در اصطلاح قرآن معمولا کافر به کسی گفته می شود، اون کافری که اینجوری خود قرآن باش برخورد میکنه. کافر به کسی گفته می شود که معانده، یعنی حقیقت براش روشن شده ولی باز دیر بار نمیره. حالا انشاءالله در جلسات بعدی انذرتهم بحث انذار رو خواهیم داشت. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.